داره، چه نگاهی داره و چه سیاستی رو داره. برنامه ریزی بلند مدت ما اگر بخواد در جامعه بهش توجه بشه، با یه برنامه منسجم خوبی داشته باشیم، بدون توجه به نرخ رشد جمعیت مگر میشه چنین برنامه ریزی داشت؟ خب همه این نکات یعنی ضرورت داره ما اون دستاوی به نرخ رشد بهینه جمعیت رو در جامعه بهش بپردازیم.
و به تعبیر دیگر همه این نکات نشان می‌دهد که جمعیت یا رشد بهینه جمعیت یا جمعیت بهینه یک راهبرد برای نیل به الگوی اسلام ایرانی پیشرفت. نکته دیگر در اهمیت جمعیت اینه که امروزه برخی از کشورهای توسعه یافته و برخی از سیاست‌گذاری‌های شیطنت‌آمیز از سوی استعمار برای کنترل کشورهای دیگر از طریق جمعیت صورت میگیره.
بله.
یعنی اینها میان برای اینکه آینده کشوری رو قابل پیش بینی کنند، دست میبرن به کنترل جمعیت، به بحث های تنظیم خانواده، به کنترل جنین ها. از چه طریقی؟ یا آمدانه زائقه مردم رو عوض می کنند که تمایل به فرزندآوری کمتر داشته باشند.
بله.
یا میان از طریق محصولات کشاورزی و تغذیه‌ای که ارائه می دهند و تبلیغ می کنند، یک نسل متاسفانه ناکاملی رو در واقع از ازدواجها دنبال می کنند. من نمیدونم، تخصصی در این زمینه ندارم، ولی گفته میشود که محصولات تراریخته‌ای که امروزه در کشورها متاسفانه تبلیغ میشود و تولید میشود به ضرر نسل جدیده، در نطفه تأثیر داره، در هوش آدم ها تأثیر داره، در عقل آدم ها تأثیر میگذاره.
بله.
یعنی استعمار برای کنترل کشورهای دیگر میاد از طریق نسل آینده جمعیت اقدام میکنه. شما اگر نسلی رو به وجود بیاری در کشورهای دیگر که مطلوبیت کافی نداشته باشه، مناسب نباشه، بدون اینکه حمله‌ای داشته باشی، جنگی داشته باشی، سرمایه گذاری مستقیم داشته باشی، به اهداف خودت میتونی دست پیدا کنی. این خیلی بحث‌های مهمیه که البته نیازمند بحث‌های جدی و دامنگستر در این زمینه است. من چون راهبرد جمعیت رو به صورت کلی دارم مطرح میکنم، به این مباحث ریز ورود پیدا نمیکنم. اولا و ثانیاً که تخصص کافی در این زمینه ندارم. میخواهم مخاطبان رو حساس کنم به این که جمعیت مهم است چون مبنای برنامه ریزی است، و جمعیت مهم است چون دیگران از طریق جمعیت دارن ما رو کنترل میکنن.
بسیار ممنونم از توضیحات خوبتون. پس یکی از راهبردها برای رسیدن به الگوی اسلام ایرانی پیشرفت بحث دستیابی به نرخ رشد بهینه جمعیت هست. درباره ضرورت این مبحث ما خدمت آقای دکتر سوال مطرح کردیم که توضیحات کافی رو در این باره ارائه فرمودن. میشه خیلی خلاصه گفت اگر ما میخوایم یک برنامه‌ریزی منسجم و بلند مدت برای کشورمون داشته باشیم، باید نرخ رشد جمعیت اونو بدونیم که بر اساس اون برنامه‌ریزی کنیم. کشوری هم که نرخ رشد جمعیت بهینه‌اش مشخص نباشه و لذا برنامه‌ریزی در ادامه نخواهد داشت و در نتیجه این کشور به هیچ وجه پیشرفت نخواهد کرد. خیلی استفاده کردیم آقای دکتر. انشالله فاصله میگیریم، مجددا در خدمتون خواهیم بود و بیشتر درباره این راهبرد صحبت خواهیم کرد.
نظام سازی اسلامی مهمترین هدف انقلاب اسلامی است که دیگر مفاهیم در سایه این بحث باید بهش توجه بشه.
پیشرفت اسلامی ابزار تحقق جهتگیری انقلاب است.
بررسی ابعاد و شاخصه‌های الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در برنامه پیشرفت.
ما از تبار دریا امواج بی‌قراریم، با نور عشق و ایمان سرمشق روزگاریم.
بی واهمه گذشتیم از گرگ و میش تردید، یک واه مانده دیگر تا صبحگاه امید.
با همتی مضاعف بس کوششی فزونتر، سر به عزیز میهن گردد بسی تنابر. تا داری از ولایت دریا به بادی جان، سیراب از عشق نابی ای سرزمین ایران.
همچنان با رادیو سراسری معارف همراهید. مباحث خوب آقای دکتر یوسف زاده، کارشناس محترم برنامه پیشرفت، رو در خصوص ارائه راهبردها برای رسیدن به الگوی اسلام ایرانی پیشرفت میشنوید. خب آقای دکتر، این راهبردی که دارید بهش اشاره میکنید، حالا از ضرورتش گفتید، یعنی دستیابی به نرخ رشد بهینه جمعیت، درباره اهمیتش بگید و الزاماتی که این راهبرد داره.
در ادامه بحثی که مطرح می کردیم عرض می شود که اگر اون سه تا سوال مطرح کردیم، گفتیم که امروز مشکل مدرسه داریم، مسکن داریم، شغل داریم، آیا می شود با اطمینان گفتش که در 10 سال آینده هم همین مشکلات رو ما خواهیم داشت که همچنان سرمایه گذاری رو ببریم به سمت این مشکلات؟ اگر امروز بخش قابل توجهی از بودجه کشور رو برای مسکن اختصاص بدیم، در 10 سال آینده پشیمان نخواهیم شد؟ یه سوال بزرگیه.
بله.
یعنی بخش قابل توجهی از سرمایه صرف ساخت مسکن بشه، بله، فردا ما با نرخ رشد پایین جمعیت مواجه بشیم.
یعنی آیا مشکلات آینده ما هم همین مقوله ها هستن
یا عوض خواهند
شد؟ عوض خواهند شد. ما باید الان پیش بینی لازم رو بکنیم و این مستلزم نرخ رشد جمعیت.
بله. امروز چه مقدار باید مدرسه ساخته بشه؟ سرمایه خیرین محترم ما در کدوم بخش باید صرف بشه؟ کم نیستن آدم‌های خیری که حاضرن در جهت نیازهای دولت سرمایه گذاری کنند. حالا سرمایه خیرین رو دولت به کدوم سمت هدایت کنه؟ اینا تابعی است از داشتن جمعیت بهینه. نکته دیگر، اولویت ما امروز در نگاه به 20 سال آینده چیست؟
بله.
در 20 سال آینده می‌خوایم به کجا برسیم؟ از لحاظ علمی، از لحاظ کشاورزی، از لحاظ مسکن، از لحاظ مدرسه و و و و و.
بله.
امروز در کدام بخش از نیازهای کشورمون باید سرمایه گذاری کنیم؟ سوال دیگر، رشد مناسب برای جمعیت ما چه عددی است؟ چه درصدی است؟ اگر قرار رشد جمعیت کنترل بشه، به چه میزان باید کنترل بشه تا در سالهای آینده به پیری جمعیت گرفتار نشیم؟ ببینید، اینها ما میایم شعار میدیم، کنترل جمعیت، تنظیم خانواده، فرزند کمتر، زندگی بهتر، و 20 سال بعد میبینیم که ای بابا، ما گرفتار پیری جمعیت شدیم.
بله.
پیری جمعیت مهمترین مانع پیشرفته. پس جمعیت جوان عامل پیشرفت و محرک و موتور محرکه پیشرفته، جمعیت پیر مانع پیشرفته. اول اینکه توان کار نداره، دومی که فقط مصرف کننده است. اصلا اولویت ما را در کنترل و رشد جمعیت چه عاملی تعیین میکنه؟ کدام ارزش هاست که به ما کنترل یا رشد جمعیت را تحمیل میکنه؟ اینم سوال مهمیه. کی گفته حتما باید جمعیت کنترل بشه؟
یعنی پاسخ به همه این سوال‌های مهم و اساسی در این راهبرد صورت میگیره.
دقیقاً همینطوره. بله. اصلا جمعیت چرا باید کنترل بشه؟ کی گفته فرزند کمتر زندگی بهتر؟ کجا تحقیق شد؟ کدام پژوهش‌ها به ما گفتن که خانواده‌های دارای فرزند کمتر زندگی بهتر و شادتری دارند؟ چرا برعکس نیست؟
قطعا این گونه نیست. یعنی الان خود مردمان به نتیجه رسن و خانواده ها در مراجعه به مراکز درمانی، به ویژه در مراجعه به روانشناسان، از این موضوع اونه یک مشکل دارن بهش اشاره میکنن. یعنی خانواده ای که با تک فرزندی داره زندگیش ادامه میده و خیلی از مشکلات رو با خودش به همراه داره.
خانواده تک فرزند اتفاقا مشکلات زیادی داره. یعنی فرزند تنها در خانه به جای همبازی شدن با خواهر یا برادرش، مجبوره همیشه با پلی‌استیشن بازی کنه، پای تلویزیون باشه. خب اینا نکاتی است که در بحث روانشناسی البته قابل طرحه. از نقطه نظر جمعیت میخوام بگم اینا سوالات جدیه. اون عامل و ارزشی که به ما تحمیل میکنه جمعیت باید کنترل بشه، اینو از کجا میگیریم؟ اینو من میخوام سوال کنم. آیا کنترل جمعیت موافق ارزش‌های ماست یا مخالف ارزش‌های ماست؟ مصلحت کشور ما و جهان اسلام در اینه که کنترل جمعیت داشته باشیم، یا اجازه بدهیم جمعیت به شکل طبیعی رشد پیدا کند، اینا سوالات اساسیه. حالا پاسخ اینها را اگر بدهیم، نرخ رشد جمعیت بهینه یا رشد بهینه جمعیت رو به دست بیاریم، البته می توانیم با اطمینان نسبی در مورد آینده صحبت کنیم و برنامه ریزی کنیم و اقدام کنیم. چرا عرض می کنم اطمینان نسبی؟ به خاطر اینکه پدیده های بشری خیلی قابل کنترل 100% نیستن. بشر بالاخره یه روز تصمیم می گیره آزادتر باشه، فرزند رو برای خودش مزاحم میدونه، یه روز تصمیم میگیره بچه دار بشه، احساس میکنه نشاط و شادابیش در داشتن خانواده پر جمعیته. جامعه مصرفگرا و رفاه طلب یک میزانی از رشد رو دوست داره، مطلوب میدونه. جامعه زاهد و جامعه سعادتگرا یه رشد دیگری رو. خب اینم تعیین کننده است برا ما. میخوایم جامعه رفاه زده و مصرفگرا باشیم یا میخوایم یک جامعه سعادتگرا داشته باشیم؟ اینه که تعیین میکنه میزان رشد مناسب کشور ما چه درصدی است.
حالا این مقوله خودش بحث داره،
خیلی جای بحث داره. حالا تر سوال میکنم که شهروندگان ما پژوهش هایی رو در این زمینه ها داشته باشن.
متاسفانه حتی بعضی ها میگن جامعه رفاه طلب یا حالا به تعبیر از عطاری رفاه زده، اونها سعادت رو هم به دنبال دارن. متاسفانه این برداشت غلط هم وجود داره. متا خب شما بین اینها فاصله انداختی، از همین تقسیم بندی تو منم که اینو مقابل هم هستن. بفرمایید.
مشخص جامعه مصرفگرا شاخصهای خاص خودش رو داره. جامعه مصرفگرا چون به دنبال حداکثر سازی مصرف خودشه، ممکنه داشتن فرزندان زیاد رو مزاحم تلقی کنه. جامعه که بیشتر به دنبال آزادی های فردی است و فردگرایی رو ترویج میکنه، قطعاً با داشتن فرزندان زیاد مخالفت میکنه، چون فرزند زیاد برای آزادی فردی مزاحمه. اصلا ما به عنوان اعضای یک خانواده تا چقدر آزادی باید داشته باشیم؟ آزادی ما رو یا مرزهای آزادی ما رو در خانواده چه ارزش‌هایی مشخص می‌کنه؟ اگر جمع‌گرا باشیم، خانواده‌گرا باشیم، نشاط ما در خانواده است. نشاط ما با خانواده است، با حضور اعضای خانواده است. اگر فردگرا باشیم، نشاط ما به تنهایی تعریف میشه. در استقلال‌های فردی است، در نگاه‌های فردگرایانه و آزادی‌های فردی است. اینم یک بحثیه. یعنی ما اگر در شعار و ارزش‌هایی که از رسانه‌ها و از نظام آموزشی رسمی و غیر رسمی تبلیغ می‌کنیم و دنبال می‌کنیم، اگر مصرف زدگی و ارزش می‌دونیم، خب از این طرف می‌تونیم آیا بگیم ما باید رشد جمعیتمون زیاد باشه؟ این پارادوکس، تناقض، اصلا نمیشه. اگر در شعار به دنبال حداکثر سازی مصرفیم، هر کاری بکنیم مردم به سمت افزایش جمعیت نخواهند رفت. اگر شعارهای فردگرایانه در سریالهای ما، در شعارهای ما، در رفتار دولت مردان و متولیان فرهنگی ما ظهور و بروز داره، مردم از این پیروی خواهند کرد. یعنی اینا عملا دارن فرهنگ سازی میکنن در جهت فرزند کمتر زندگی بهتر. حالا هر چقدر برنامه ریزی کنن برای افزایش جمعیت موفق نخواهند شد. پس یکی از نکاتی که لابلای بحثم مطرح کردم، داشتن جمعیت بهینه ارتباط و پیوندی داره با وضعیت جهان اسلام. امروز مؤلفه‌ای که تعیین می‌کند جمعیت بهینه برای کشور ایران چقدره، تنها مصالح ایران نیست، به مصالح جهان اسلام هم گره خورده است.
بله.
در کل جمعیت ما در مقایسه با جمعیت غیر مسلمانان نباید روند کاهشی داشته باشه.
بله.
این به ضرر ماست. البته هستند کسایی که از جمله استعمارگران دوست دارند و برنامه‌ریزی می‌کنند که روند رشد جمعیت ما همیشه روند کاهشی داشته باشه. این خطری است که متاسفانه ما رو داره تهدید میکنه، هم ما به عنوان کشور اسلامی ایران رو، هم جهان اسلام رو به صورت کلی.
خیلی ممنونم آقای دکتر یوسف زاده. پس علاوه بر این که ضرورت پرداختن به این راهبرد رو در این برنامه مشخص کردید که ما برای برنامه‌ریزی بلند مدت باید نرخ رشد بهینه جمعیت رو بهش برسیم، اشاره کردید که ما در موضوع جمعیت باید اون مشکلاتی رو که در جامعه داریم الان نسبت به آینده هم در نظر بگیریم که آیا مشکلات آینده جامعه ما همین ها هستن؟ اگر همین ها هستن، خب نرخ رشد بهینه جمعیت رو چگونه نسبت به این مشکلات تعریف کنیم؟ یا یعنی که نه، این مشکلاتی که الان شما بهش اشاره کردید، بحث فضای آموزشی، مسکن و شغل، اینا مشکلات الان ما هستن. 10 سال آینده، 15 سال آینده معلوم نیست اینها مشکلات اساسی جامعه ما باشن. چرا؟ چون بر اساس نرخ رشد ما باید اینها رو تعریف کنیم. خب پس لازم هست که نرخ رشد مورد دقت قرار بگیره. خب بایدهای ما کدام هستن؟ ارزش‌های ما در موضوع نرخ رشد کدامن؟ شما به بعضی از این مسائل هم اشاره کردید که خیلی تلاش میشه جامعه اسلامی و کشورهای اسلامی نرخ رشد جمعیتشون پایین نگه داشته بشه. یکی از ترفندهای استکبار همین هست. این بس قطعاً نکات ارزشمند دیگه ای هم داره که با یه فاصله کوتاهی که میگیریم و مجدداً در خدمت آقای دکتر هستیم بهش خواهیم پرداخت.
نام ایران و ملت ایران هر تو افکنده همچنان خورشید.
وقتی میگیم الگوی ایرانی اسلامی یعنی یک نقشه جامعه.
نقشه جامعه علمی کشور، تحول در علوم انسانی، نوآوری و شکوفایی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت همه آبشخور واحدی دارند.
در جهان شعور و آگاهی در پناه حقیقت
نگاه نو.
علم اگر با خرد در آمیزد ضامن اعتنای انسان هاست. دانش جاری از دل ایمان روشنی بخش ساحت جان هاست.
ما الان از لحاظ نیروی انسانی از جهت دارا بودن نیروی جوان در بهترین وضعیتی. یعنی الان بیش از 31% جمعیت ما بین 15 سال تا 29 سال سن دارن. این وضعیت عالی است، فوق‌العاده است. البته اگر اونچه که من مکرر توصیه کردم در مورد نسل مورد توجه قرار نگیره، این امتیاز رو در آینده نچندان دور از دست خواهیم داد. سیاست‌های نسل هم انشاءالله ابلاغ خواهد شد، اونها هم در دست تهیه است. فعلا اینجوری است وضع ما. 31% یعنی بیش از 31% ما جوان داریم. 25 برابر اول انقلاب دانشجو داریم. جمعیت کشور اول انقلاب از اول انقلاب تا حالا 2 برابر شده. جمعیت دانشجو 25 برابر شده. یعنی ما از 120 هزار رسیدیم به 4 میلیون و 100 هزار. چیز مهمی است. خیلی حادثه عظیمی است. هم این رشد مهمه، هم این دارایی که فعلا داریم مهمه.
همچنان رادیو معارف رو میشنوید. مباحث خوب آقای دکتر یوسف زاده، کارشناس محترم برنامه، در موضوع الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، ارائه راهبردها، بحث راهبرد نرخ رشد بهینه جمعیت که با چه نرخ رشدی ما باید جامعه اسلامیمون رو به پیش ببریم و الزامات این بحث کدام هستن. بخشی رو اشاره فرمودید، آمادیم صحبتاتون رو در این خصوص کامل بفرمایید.
نکته دیگری که میخوام اشاره کنم و به نظرم خیلی اهمیت داره اینه که جمعیت بهینه در پراکندگی جمعیت هم پیامدها و دلالتهایی داره. امروز متاسفانه پراکندگی جمعیت ایران به صورت کاریکاتوری شده.
بله.
بخشی از کشور به صورت خیلی افراطی پر جمعیت و بخش دیگر به صورت خیلی افراطی کم جمعیته. یعنی سواحل ما به خصوص در جنوب که بهترین وضعیت‌ها و شرایط برای سکونت عمدتا خالی از سکنن، در مرکز استان‌ها به خصوص تهران با تورم بسیار زیاد جمعیت مواجهیم.
بله.
یعنی پراکندگی جمعیت یک بحث خیلی مهمیه. کدام بخش ها مستعد پذیرش جمعیت های زیادند؟ کدام بخش ها باید جمعیت کم داشته باشند؟ متاسفانه مرکزگرایی در سیاست های اقتصادی ما به مهاجرت های بی‌رویه دامن زده. یعنی ما الان گله میکنیم و شکایت میکنیم از این که جمعیت شهرنشین ما تقریباً 70% یا بیشتر نزدیک 80% جمعیت روستانشین ما تقریبا 19-20%. خب این فاجعه است در یک کشوری که کار کشاورزی اهمیت داره، مستعد فعالیت‌های کشاورزی است و اینها عمدتاً هم در مناطقی انجام می شود که خب مناطق
غیر مرکزی
است، ولی جمعیت کار رو ول کردن اومدن شهر.
بله.
جمعیت زیاد شهر خب قابل کنترل نیست. علاوه بر این که در نظریات جامعه شناسی گفته می شود و من قبلا هم به نظر میاد در جلسات قبلی اشاره کردم، تنش ها و نابهنجاری ها نسبتی دارد با میزان تراکم در یک محیط تعریف شده. یعنی در یک منطقه اگر تراکم جمعیت بیش از اندازه و استاندارد باشه، خودش مستعد انواع تنش‌ها و بزهکاری‌ها و نابهنجاری‌هاست.
بله.
حالا ما چه سیاست‌های اقتصادی و فرهنگی رو دنبال کردیم که مردم رو از روستاها به شهرها کشوندیم؟ روستاهای ما متأسفانه روز به روز خالی از جمعیت شده و مرکز استان‌ها به صورت خیلی تورمی جمعیت‌های زیادی رو پذیرا شدن. یکی از چیزهای عجیبی که وجود داره، روند رشد مهاجرت در کشور ما به نظر میاد خیلی استثنائیه.
بله.
یعنی این هم برمیگرده به شعارها و سیاست‌های سیاسی اقتصادی که در دولت‌های ما متأسفانه دنبال شده. یعنی چی شد که جمعیت ما به صورت خیلی سریع از روستاها به شهرها مهاجرت کردن؟
بله.
نتیجه چی شد؟ نتیجه حاشیه ها درست شد، حلبی آباد ها درست شد، بیکاری درست شد، اعتیاد درست شد، طلاق بالا رفت. امروز که از گله ها و شکایت های ما اینه که طلاق بالا رفته، بیکاری زیاد شده. خب چرا اینطور شده؟ به خاطر اینکه مهاجرت زیاد شده. رشد یا روند مهاجرت بیش از اندازه سریع بوده. حالا در بررسی نرخ افزایش نرخ طلاق یا بیکاری و اعتیاد ما اشاره نمی کنیم که مردم روستانشین معمولا کمتر به این چیزها گرفتارند، به خاطر اینکه برای خودشون کار تعریف کردن و زندگی رو خودشون تأمین می کنن از درآمد خودشون و وابسته به دولت نیستن، کله بر دولت نیستن، باری بر دوش دولت نیستن. متاسفانه امروز این مشکل رو داریم. این رو می خواهم اشاره کنم که همه تقصیرها بر عهده و گردن مهاجران نیست. یعنی قبل از همه باید سیاست‌های غلط یا پیشبینی نشده دولت‌ها رو هم باید مورد توجه قرار بدیم. زندگی شهری چون همیشه در کشور ما برای روستانشین‌ها جذبه داشته، ولذا کسی هم که نتوانسته بود به شهر مهاجرت کنه به زندگی روستایی خودش دل نمی‌بنده. این خیلی نکته جالبیه. یعنی امروز روستانشینان ما که نمی‌توانند به شهر مهاجرت کنند، به زندگی روستایی هم دل نبستن، به خاطر اینکه احساس میکنه یک روزی شاید فرصتی فراهم بشه به شهرها مهاجرت کنند. در روستا نشسته و با غصه داره زندگی میکنه. این متاسفانه جالب نیست. پس روستاهایی که باید عامل تولید باشند، بخش مولد کشاورزی باشند، امروز با مهاجرت به شهرها تبدیل شدن به عناصر مصرف کننده. کسایی که آقای خودشون بودند، آزادی کافی برای خودشون داشتن، الان در حصار زندگی شهری گرفتار شدند. سبک زندگی روستایی با سبک زندگی شهری متفاوته. این که بیان از زندگی شهری روستایی عادت کنن به زندگی شهری، این هم یه مقدار زمان میبره. ممکنه در این دوره گذار، یعنی گذار از سبک زندگی روستایی به سبک زندگی شهری، برخی رو به ورطه خروج از نظم خاص در واقع زندگی تشویق کنه، برن به سمت کارهای نابهنجاری که متاسفانه شاهدیم. البته من روستانشین ها و مهاجرین رو متهم نمی کنم به این بحث اعتیاد و طلاق و بزهکاری ها، نه، یه روند عادیه. اگر کسی همه سرمایه خودش رو که در روستا داشته بفروشه بیاد در شهر، حتی اکثر کاری که میتونه انجام بده یه خونه نقلی بخره.
بله.
کار نداره، شغل نداره، بنابراین بیکار خواهد شد و بیکاری عامل خیلی از بزهکاری ها در کشور ما در کل جهان. البته
خیلی متشکر. اگر امکان داره با تنجی که فرصتون خیلی محدوده در خصوص این راهبرد، یعنی نرخ رشد بهینه جمعیت، بحثتون رو در قالب یک دقیقه جمع‌بندی بفرمایید.
اگر این بحث رو بخوام جمع‌بندی کنم، باید اشاره کنم که جمعیت بهینه برای هر کشور تعریف خاص خودش رو داره. نرخ رشد جمعیت مناسب برای هر کشور متناسب با شرایط فرهنگی، فیزیکی، اقلیمی آن کشوره و متأثر از ارزش‌هایی که آن جامعه از اون ارزش‌ها داره تغذیه می‌کنه. ما امروز بخوایم جمعیت بهینه داشته باشیم، باید ببینیم که ارزش‌های ما به ما چی میگن، شرایط اقلیمی ما چجوریه،
آینده مطلوب ما واقعا چی است که بر اساس اون ما
بخوایم جمعیت بهینه تعریف کنیم.
بله بله، خیلی ممنونم از این خلاصه گیری هم که فرمودید. پس ما در برنامه پیشرفت در این مجال‌های اخیر به ارائه راهبردها برای رسیدن به الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت پرداختیم و مباحث آقای دکتر یوسف زاده در این محور تقدیمتون شد. از حضور حضرت عالی ممنونم و استفاده کردم آقای دکتر یوسف زاده.
خیلی ممنونم از شما و برای شنوندگان عزیز هم آرزوی موفقیت و توفیق دارم.
خیلی متشکر دوستان شنونده، با شما هم خداحافظی می‌کنیم. خدا نگهدارتون.
ایران ایران، ای جان جان من،
ایران ایران،
نام و نشان من،
دریا صحرا
هر گوشه تو را
دارم در جان،
ای مهربان وطن،
ای مهربان وطن،
هر ذره از خاک تو را میبوسم ایران، مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان، مردان تو مردان مرد، شیران شیر مرد نبرد، ای مهد ایمان، ای مهر تو در جان من، ای جان من، ایران من، پاینده ایران، هر ذره از خاک تو را میبوسم ایران، مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان،
مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان.
ساعت 15:27.08 رو از رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت به خدمت شما عزیزان اعلام میکنم، به امید همراهیتون با برنامه های این رسانه دینی.
در پیش بی دردان چرا فریاد بی حاصل کنم،
در پیش بی دردان چرا فریاد بی حاصل کنم،
گر شکوه ای دارم زده، گر شکوه ای دارم زده، با یار صاحب دل کنم، با یار صاحب دل کنم،
گر شکوه ای دارم زده، گر شکوه ای دارم زده، با یار صاحب دل کنم، با یار صاحب دل کنم،
زان رو ستانم جام را آن مایه آرام را، زان رو ستانم جام را آن مایه آرام را، تا خیشتن را لحظه ای از خیشتن غافل کنم، تا خیشتن را لحظه ای از خیشتن غافل،
در پیش بی دردان چرا فریاد بی حاصل کنم،
در پیش بی دردان چرا فریاد بی حاصل کنم، گر شکوه ای دارم زده، گر شکوه ای دارم زده، با یار صاحب دل کنم، با یار صاحب دل کنم،
گر شکوه ای دارم زده، گر شکوه ای دارم زده، با یار صاحب دل کنم، با یار صاحب دل کنم،
از گل شنیدم بوی او،
از گل شنیدم بوی او،
مستانه رفتم سوی او،
مستانه رفتم سوی او،
تا چون غبار کوی او،
تا چون غبار کوی او،
در در کوی جان منزل کنم،
در کوی جان منزل کنم.
از گل شنیدم بوی او، مستانه رفتم سوی او، تا چون غبار کوی او در کوی جان منزل کنم. روشنگری افلاکیم چون آفتاب از پاکیم، روشنگری افلاکیم چون آفتاب از پاکیم. خاک